ماجراهای شرلوک هولمز، سر سر آرتور کانان دویل، سردبیر و کارگردان ایوب آقاخانی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. این داستان
عینک دور طلایی.
سوزان، کار این اتاق تموم نشد؟
خانم مارکر چه خوب شد که اومدین. اگه کمکم کنید پرده رو بزنم کارش تمومه.
اشکالی نداره، نردبونو برات میگیرم. مواظب باش.
خیلی متشکرم، چون از بلندی میترسم نمیتونستم تنهایی بالا برم.
چند بار به پروفسور گفتم برای این کارا باید خدمتکار مرد استخدام کنه، ولی گویا هیچ اثری نداشت.
آخه پروفسور دوست نداره غیر از خدمتکارای قدیمی کسی وارد خونه بشه. هنوز خوابه؟
هوا خوب نیست، به خاطر همین زودتر از ظهر بیدار نمیشه. باید یادم باشه به مورتیمر بگم برای بیرون بردنش دیرتر بیاد.
آقای اسمیت کمک خوبیه، مگه نه؟
بعد از اون دوتا منشی مشکل ساز حداقل این یکی همونیه که پروفسور میخواد.
اینطور که شنیدم فارغ التحصیل کمبریجه.
هرچی یه جوون درست و زحمت کشی. همین که پروفسور هیچ نقطه ضعفی توش پیدا نکرده معلومه کارش درسته.
امروز ندیدمش.
اونم مثل پروفسور وقتی غرق کارش میشه دست از دنیا میشوره.
منظورت اینه فقط برای کار زندگی میکنه؟
چیه؟ نکنه دلت پیشش گیره ها؟
نه خانم مارکر، این چه حرفیه؟ خب اون جوونه، به خاطر این از زندگیش باید استفاده کنه.
خودت میدونی که اگه هفته ها هم بگذره ما نیازی نداریم پامونو از در باغ بیرون بذاریم، هرچی بخوایم تأمین میشه.
فکر نمی کنم اگه همه انگلستان هم بگردی خودکفاتر از خونه پروفسور کورام پیدا بشه.
ولی بعضی وقتا آدم دلش میخواد ببینه بیرون چه خبره.
خب وقتی مورتیمر برای گردوندن پروفسور اومد ما هم میتونیم بریم بیرون.
او سوزان، این فکرها رو تو سرم ننداز. زود باش دختر، برای زهی عالمه کار مونده. کار تموم نشو؟
چرا، تموم شد. یه لحظه صبر کن، از اون پایین تکون نخوری ها، الان میام پایین.
خیلی خوب دیگه، این وسایل رو جمع کن که خیلی کار داری.
باشه. آهان، اینا اینجا بذارم. خب دیگه صبر کن یه لحظه. هم صدای پارو شنیدی؟
که چی؟ حتما آقای اسمیته، اتاقش درست زیر همین اتاق خواب.
آخه تا الان نشنده بودم اینطوری تو خونه بدوه.
سوزان تو دیگه خیلی حساس شدی. خدای من، این چه صدایی بود؟
حتما اتفاقی افتاده. ببینم. آقای اسمیت، آقای اسمیت چی شده؟ آقای اسمیت، خانم مارکر، پروفسور خبر کن.
چند سالی میشه که این خونه الهی رو خریدم. همونطور که میبینید من آدم علیل مزاجی هستم، نصف وقتم روی تخت خواب میگذره و نصف دیگم با عصا لنگان لنگان تو خونه راه میرم.
متوجه.
و با صندلی چرخ دارم به کمک مورتیمر تو باغم میگردم. زمان این اتفاق من تو اتاقم بودم. معمولا روزهایی که هوا خوب نیست از خونه بیرون نمیرم، برای کارهای تحقیقاتی دنبال منشی میگشتم. آقای ویلوبی اسمیت تنها فرد مورد تاییدم بود، اما متاسفانه این اتفاق اون رو هم از من گرفت.
در مورد آخرین کلامی که اسمیت گفت چی؟ خدمتکارتون میگه اون گفته پروفسور اون زن بود.
هیچ توضیحی براش ندارم. احتمالاً از یاد گویی کرده.
کارگان استریت، پروفسور حال روحیشون مناسب نیست، ممکنه اجازه بدین به اتاقشون برن؟
آه بله بله، میتونیم وقت دیگه با ایشون صحبت کنیم.
مورتیمر، میتونی پروفسور رو به اتاقشون ببری؟
خانم مارکر.
بله.
اینطور که معلومه خانم سوزان از این اتفاق خیلی ناراحته.
اون دختر بی‌نوا اولین کسی بود که آقای اسمیت رو تو اون شرایط دید.
و شما؟
بعد از اینکه اون صدای عجیب رو شنیدم دنبال سوزان دویدم. وقتی وارد اتاق شدم دیدم که آقای اسمیت رو زمین افتاده و خون از گردنش فواره میزنه.
ممنونم خانم مارکر، میتونم با خانم سوزان صحبت کنم؟
بله، الان بهش میگم. سوزان، کاراگاه میخوان با تو صحبت کنن، خودتو جمع جور کن.
آقای کاراگاه
بفرمایید بشینید. شما اولین کسی بودید که وارد اتاق آقای اسمیت شدین؟
بله.
یادتونه توی اتاق چه چیزی بود؟ منظورم اینه که تغییری در اون لحظه توجهتون رو جلب نکرد؟
نه آقا، انقدر شوکه بودم که متوجه چیزی نشدم.
در اتاق بسته بود؟
بله. وقتی در رو باز کردم دیدم آقای اسمیت روی زمین افتاده. اولش اثری از زخمی جراحت ندیدم، ولی وقتی سعی کردم بلندش کنم دیدم خون از زیر گردنش فواره میزنه.
آلت قتلی که کنار آقای اسمیت روی فرش افتاده بود یکی از اون کاردهایی بود که برای باز کردن لاک و مهر نامه استفاده میکنن. اون وسیله رو قبل از این اتفاق هم دیده بودید؟
اون کارد از لوازم میز تحریر پروفسور بود.
شما به وسایل اتاق دست نزدین؟
تا جایی که یادم میاد نه، فقط میخواستم کمی آب به پیشونی آقای اسمیت بزنم. اون موقع بود که یه لحظه چشمشو باز کرد و زیر لبی گفت پروفسور اون زن بود. و حاضرم قسم بخورم این همین کلماتو گفت. بعد سعی کرد چیز دیگه ای بگه و دست راستشو بالا آورد. همون موقع بود که تموم کرد.
خانم مارکر این موقع توی اتاق بود، اونم شنید که آقای اسمیت چی گفت؟
نه بعید میدونم، خانم مارکر از من فاصله داشت. در ضمن صدای آقای اسمیت در حدی نبود که اونم بشنوه. بیچاره آقای اسمیت، من خیلی جموم بود.
ممنونم خانم سوزان، از شما میخوام هر چیزی که به یادتون اومد حتما به من بگید.
بله.
واتسون، خوبه که تو همچین شبی لازم نیست بیرون بریم.
از اون تومار خسته شدی؟
برای امشب کافیه، کاریه که چشممو خسته میکنه. در حدی که تونستم بفهمم چیزی هیجانگیزتر از حساب دخل و خرجی صومعه در نیمه دوم قرن 15 نیست. کارتو به کجا کشید؟
دارم رساله جدیدی در ارتباط با جراحی میخونم، ولی فکر کنم بهتره به چشمون یه استراحتی بدیم. بهتره کمی از وحشت طوفان امشب لذت ببریم. رد هیچ موجود دوپایی تو خیابون نیست.
این یکیه،
یه کالسکه، اونم توی شب طوفانی داره میاد که اینجا. به نظرت میتونه ارتباطی با ما داشته باشه؟ یه مرد ازش پیاده شد.
حالا ما پالتو، شالگردن و چکمه هایی میخواییم که انسان برای مبارزه با هوای نامساعد اختراع کرده.
سب کن هولمز.
دروشکه دوباره را افتاد.
هنوز جای امیدواری هست. اون اگه میخواست ما رو همراهش ببره درشگر رو نگه میداشت.
واتسون بهتر پایین بری و در باز کنی، چون تمام مردم پرهیزگار مدت هاست که در رخت خوابشون هستن.
باشه. همین الان هولمز. اون بیچاره نباید بیشتر از این زیر بارون بمونه. کارگال استریت، شما این وقت شب اینجا چیکار میکنین؟
کار مهم میدارم، میتونم شرلوک هولمز رو ببینم؟
بله
بله.
باشه هولمز، شبت بخیر آقای هولمز.
بفرمین.
استریت بیا بارا، بیا، امیدوارم تو همچین شبی برای ما نقشه ای نکشیده باشی.
سر تا پاتون خیس شده، میتونید بارونیتون رو همینجا در بیارین.
ممنونم دکتر.
خواهش میکنم.
ممنون. باور کنید اگر ضروری نبود مزاحمتون نمی‌شدم.
امیدوارم مشکل خیلی جدی نباشه.
مشکلی به ظاهر ساده اما پیچیده.
محل جنایت کجاست؟
در ایالت کنت، در 11 کیلومتری چتم. تلگرام احضار من ساعت 3:11 رسید. ساعت 5 به یوکسلی اولد پلیس رسیدم. تحقیقاتمو انجام دادم و با آخرین قطار به ایستگاه چرینگ کراس برگشتم. از اونجا مستقیما به اینجا اومدم.
اومدن شما به اینجا به این معنیه که چند و چون پرونده براتون مشخص نیست؟
معنیش اینه که از اون هیچی سردر نمیارم.
بفرمایید تو بازرس.
بیا جلوتر لستری، بیا خودتو گرم کن.
خیلی ممنون هولمز.
شب بعدی رو برای ملاقات انتخاب کردی، میتونی سیگار برگ برداری. واتسون دارویی داره مرکب از آب جوش و لیمو که برای همچین شبی عالیه.
خبری درباره اتفاقات یوکسلی در آخرین چاپ روزنامه‌ای اصلا ندیدین؟
من امروز چیزی جدیدتر از قرن 15 هم ندیدم.
خبر کوتاه بود، اونم سراسر غلط.
چه بخشی از این پرونده برات روشن نیست؟
یه کلاف سردرگمه، در حالی که ابتدا خیلی ساده به نظر می‌رسید. هیچ انگیزه‌ای وجود نداره. چیزی که منو آزار میده همینه. قتل صورت گرفته ولی به هیچ وجه نمیتونم بفهمم چرا و به چه دلیل.
بهتر نیست جریانو تعریف کنی؟
آره حتما. ممنونم دکتر بابت این شب.
خواهش میکنم هولمز.
متشکرم.
خواهش
خواب لسوید.
قتل در خونه ییلاقی پروفسور کرام رخ داده. پروفسور آدم بیماریه که نصف وقتشو توی رخت خواب و نصف دیگرشو با صندلی چرخدار میگذرونه. اون اطراف شهرت خوبی داره. کدبانوی مسنی به اسم خانم مارکر و خدمتکاری به اسم سوزان تارلتون با پروفسور زندگی میکنن. آدمایی درستی به نظر میرسن. پروفسور مشغول تألیف کتاب جدیدشه. به منشی نیاز داشته، دو نفر رو استخدام کرده که خوب از آب در نیومدن. نفر سوم آقای ویلوی اسمیت، جوونی بود که تازه از دانشگاه کمبریج فارغ التحصیل شده. درست همون چیزی بود که پروفسور میخواسته. هیچ نقطه ضعفی نداشته تا جایی که امروز صبح مرد در دفتر کار پروفسور به سراغش اومده. اونم به شکل قتل عمد.
چه کسایی به این محل رفت و آمد داشتن؟
راستش هیچ کدوم ارتباط زیادی با بیرون نداشتن. اسمیت هم توی اون محل کسی رو نمیشناخته. کم و بیش مثل کارفرماش زندگی میکرده. سوزان تنها کسیه که زمان قتل وارد اتاق شده. بین ساعت 11 و 12 مشغول زدن پرده‌های اتاق خواب بوده که صدای پای اسمیت رو که از اتاق خوابش بیرون میومده شنیده. اینطور تعریف میکنه که صدای پا از راه رو گذشت و از پله‌ها پایین رفت. وارد اتاق کار پروفسور شد که درست طبقه پایین اتاقی بوده که خدمتکار اونجا کار میکرده.
خب خدمتکار خود آقای اسمیتو دیده؟
نه، ولی میگه صدای قدم برداشتن سریع و محکمش رو شناخته. حدود 1 دقیقه بعد صدای فریاد وحشتناکی از اتاق پایین بلند شده. همون لحظه صدای افتادن جسم سنگینی هم به گوشش رسیده. اون با عجله به اتاق آقای اسمیت رفته. در اتاق کار بسته بوده. خدمتکار وارد شده و آقای اسمیت رو روی زمین افتاده دیده.
هیچ رد و اثری از کسی در اون اتاق نبود؟
سوزان اونقدر شوکه بوده که چیزی یادش نیست. خدمتکار وقتی سعی کرده تا اسمیت رو بلند کنه خون از زیر گردنش فوران میکنه.
و آلت قتل؟
آلت قتل کنار مرد جوان روی فرش افتاده بوده. از کارتهایی که برای باز کردن لاک و مهر نامه استفاده میکنن با دسته آج و تیغه سخت، اینطور که مشخصه جزئی از لوازم میز تحریر پروفسور بود.
اسمیت با اون خدمتکار که اسمش سوزان بود حرفی نزده؟
اون لحظه‌ای که چشمش رو باز کرده زیر لبی گفته پروفسور اون زن بود.
یعنی پروفسور اون زن رو میشناخت؟ یا بهتر بگم قاتل رو میشناخت؟
پروفسور فقط صدای فریادی از دور شنیده. اون هیچ توضیحی برای آخرین کلام اسمیت نداره و فکر میکنه که هزیان گفته. همینطور میگه که آقای اسمیت هیچ دشمنی نداشته و هیچ دلیلی هم برای جنایت نمیتونه ارائه بده.
خب ارزیابی کلیه تو از این قضیه چی بود؟
اجازه میخوام کروکی ساده ای رو که از اتاق کار پروفسور و بخشای دیگه خونه کشیدم نشونت بدم. ببینید، اگه فرض کنیم که قاتل از خارج وارد ساختمان شده، باید بپرسیم از کجا اومده. شکی نیست که از سنگچین وسط باغ، از در عقب ساختمون اومده که مستقیما به اتاق کار یا هر جایی راه داره. فرارش هم باید از همون مسیر صورت گرفته باشه، چون یکی از دو راه خروج دیگه یه راست به اتاق خواب پروفسور میره و راه دوم هم سوزان موقع پایین اومدن از پله‌ها بسته بوده.
رد پای اونجا پیدا کردی؟
زمین از بارونای اخیر خیس خورده و جاپاهایی رو نشون نمیده، اما هیچ جای پایی روی سنگچین پیدا نشد. علف ها لگدمال شدن و یه نفر بدون شک از اونجا گذشته که تنها میتونه قاتل باشه.
چرا انقدر مطمئنی؟
خب چون نه باغبون و نه هیچ کسی دیگه اون روز صبح از اونجا رد نشده.
اون رد پاها رو با افراد خونه تطبیق دادید؟
هولمز، هیچ کس اون روز صبح از اونجا عبور نکرده بود. بارونم تمام شب باریده.
هی لحظه، این سنگچین به کجا میرسه؟
این به جاده.
حتما میتونستی تو نقطه‌ای که سنگچین به درستی باغ میرسه جای پاها رو تشخیص بدی.
متاسفانه توی اون محل کف باغ با کاشی فرش شده.
توی جاده چطور؟
امکان نداشت، چون کف جاده اونقدر پا خورده که یک سر گل شده.
خب این رد پای روی چمن میومد یا میرفت؟
تشخیصش غیر ممکن بود.
از اون شب به بعد بارون همه چیزو شسته. خوندن اون سنگچین از کشف رمز تومار دوباره نویسی شده مشکل تر. هولمز،
بسیار خوب لسمید، بعد از اینکه مطمئن شدی از هیچ چیز مطمئن نشدی چی کار کردی؟
هولمز، فکر میکنم از خیلی چیزا مطمئن شدم. مثلا اینکه کسی با احتیاط از خارج وارد ساختمون شده. بعد راه رو بررسی کردم. کفش حسیریه از الیاف نارگیل، هیچ اثری اونجا پیدا نکردم. به اتاق کار رسیدم. مهمترین چیزی که اونجاست یک میز تحریر بزرگ با یک قفسه کوچیکه که یکی از کشوهاش باز بود، ولی در قفسه قفل بود. از قرار معلوم هیچ وقت در کشوها رو قفل نمی کردن، چون چیز با ارزشی اونجا نمیذاشتن. چند تای مدرک مهم توی قفسه بود، ولی هیچ نشونه دال بر دست خوردگی پیدا نشد. حالا میمونه آخرین کلمه هایی که از دهن مقتول خارج شده و مدرک مهمی که بین انگشتای دست راست مقتول پیدا کردیم. بینایی آقای اسمیت بی نقص بود، شکی نیست که اون چنگ زده و این عینک دور طلایی پنسی رو از صورت یا بدن قاتل کرده.
آه، مدرک جالبی پیدا کردی بازرس. این عینک میتونه کمک بزرگی به ما بکنه. خدای من چقدر عالیه. این قطع بزرگیه. دنیا از پشت این عینک همونطوره که مظنون میبینه. بنویس این مطالب میتونه به دردت بخوره. مشخصات مظنونه: زنی محترم با لباسی فاخر، بینی بسیار پهن، با چشم‌های نزدیک به هم، پیشانی چین خورده، نگاهش به احتمال زیاد خماره و شونه‌های خمیده‌ای داره. احتمالاً چند ماه اخیر حداقل دو بار به عینک‌سازی مراجعه کرده. از اونجایی که درجه این عینک بالاست، عینک‌سازای زیادی اینو نمی‌سازن. ردیابی زن نباید سخت باشه.
هولمز، تو اینا رو از کجا فهمیدی؟
تو فوق‌العاده‌ای ها.
من استدلالای تو رو دنبال میکنم، ولی اقرار میکنم از فهمیدن این نکته که زن دو بار به اینک سازی مراجعه کرده عاجزم.
ببینی که گره های اینک با قفش از چوب پنبه پوشیده شدن تا فشار ببینی قابل تحمل تر بشه. یکی از گره های چوب پنبه کمی فرسوده شده و رنگش رفته، از چوب پنبه دوم کاملا پیداست که تجدیدش کردم. حدس میزنم چند ماه از عمرش نمیگذره، چون هر دو دقیقا از یک جنس هستن. نتیجه میگیریم که این بانو برای تعمیر عینکش به سراغ همون عینک ساز قبلی رفته.
اطلاعاتی از نگهبان در اصل واقع گرفتم. ویلسون میگه هیچ گزارشی از دیده شدن آدم غریبه به دستش نرسیده. توی کلانتری همه مطمئنن که دیروز هیچ آدم غریبه‌ای نرفته نه اومده.
از مسافرخونه ها و خونه های کرایه‌ای سوال شده؟
بله. تا چاتم پیاده اونقدر راه نیست، هر کسی میتونست از اونجا سوار قطار بشه بدون اینکه توجه دیگرانو جلب بکنه.
این همون سنگچینیه که از وسط باغ میگذره؟
آثاری که روی چمن دیدید کدوم طرف بود؟
این طرف. بیان اینجا روی این باریکه چمن. بین سنگچین و باغچه چیزی نمیبینم، ولی دیروز به وضوح پیدا بود.
کسی از اینجا عبور کرده. بانو باید خیلی به دقت قدم برداشته باشه، در غیر این صورت باید یه طرف جای پای از خودش باقی میذاشت.
طرف خیلی خونسرد کار کرده، از حرکاتش معلومه.
نظرت اینه که این فرد از این طرف برگشته؟
آره، راه دیگه نیست.
آو پس شاهکار زده، شاهکار. فکر میکنم کارمون توی باغ تموم شه، جلو تر بریم. لابد در باغ همیشه بازه، پس این خانم میتونسته صاف بیاد داخل.
احتمالاً با خونه آشنا بوده.
درسته واتسون، و از اول به فکر آدم کشی نبود، چون به جای اینکه کاردی رو از روی میز تحریر برداره سلاحی همراه خودش برمیداشت. خب پس این راه رو اومده تو و هیچ آثاری روی الیاف حسیر باقی نذاشته و رسیده به اتاق کار. چند وقتی اونجا بوده؟ امکان تعیین زمانش رو نداریم ها؟
خب بیشتر از چند دقیقه نبود. خانم مارکر حدود یک روب توی این اتاق مشغول نظافت بوده. بهتره به اتاق کار بریم، از این طرف.
پس خانم داخل این اتاق میشه و بعد میره سراغ گنجه کشودر. یقیناً برای اوراقی توی کشوها نگهداری می‌شده نبوده، چون اگه چیزی ارزش دستبرد داشت حتماً اونو جایی می‌ذاشتن که قفل داشته باشه. پس به خاطر چیزی بوده که توی قفسه نگهداری می‌شده. واتسون.
بله.
کبریتی بکش و اینجا بگیر. لسرید، چرا از وجود این خراش ها چیزی نگفتی؟
هولمز، منظورت دقیقاً کجاست؟ روی پلاک برنجی؟
آره، از روی پلاک سمت راست سوراخ قفل شروع میشه، 10 سانتیمتری ادامه پیدا میکنه. در امتداد خودش لایه برنیه روی چوب رو هم خراشیده.
من متوجه شده بودم، ولی اطراف سوراخ قفل همیشه خراش های وجود داره.
اما این کاملا جدیده. ببین جایی که برنج بریده شده چطور برق میزنه. با ذره‌بین من نگاه کن. سطح برنی خراش خورده.
ببینم
خاکی در دو طرف شیار جمع شده. میبینی؟
آقایون؟
نه،
به چیزی احتیاج نداری؟
آه خانم مارکر، چه خوب شد که آمدید. شما دیروز صبح قفسه میز تحریر رو گردگیری کردین؟
بله قربان.
آیا متوجه خراش شدید؟
خیر قربان، نشدم.
البته که نشدید، چون وسیله گردگیری شما میتونست تراشه های ورنی رو پاک کنه. کلید قفسه پیش کیه؟
پیش پروفسور. کلیدو به زنجیر ساعتشون بستن.
یه کلید معمولی؟
خیر قربان، از اون کلیدای چاپ.
حالا داریم کمی پیشرفت میکنیم. خانم وارد این اتاق میشه و شدت عجله‌ای که برای بیرون آوردن کلید داشته روی در قفسه خط میندازه. اسمیت اونو میگیره و زن که تلاش میکنه خودشو خلاص کنه دستشو دراز میکنه و بر این شیئی که به دستش میرسه برمیداره که از قضا همین کارد روی میزه و کارد ضربه به اسمیت میزنه. ضربه کاری بود. اسمیت میفته و زن فرار میکنه، با یا بدون چیزی که دنبالش اومده. خانم سوزان اینجاست؟
سوزان؟ آقای هولمز کارت داره.
بله آقا، اینجا هستم.
سوزان؟
بله.
بگو ببینم، بعد از اینکه صدای فریادو شنیدی امکان داشت کسی از همون در فرار کنه؟
خیر قربان، غیر ممکن بود. اگه از پله هم پایین نیامده بودم اونو توی راه رو میدیدم و گذشته از اون صدای باز شدن در رو نشنیدم.
این ترتیب تکلیف این راه خروج معلوم شد. شکی نیست که اون زن از راهی که اومده بوده خارج شده. راه روی دیگه به اتاق پروفسور میرسه. از اون طرف خارج راهه؟
خیر قربان.
خب پس از این راه رو میریم و با پروفسور آشنا میشیم. کف اون راه رو هم از جنس عصیر نارگیلیه؟
بله.
نسرید بیا و ما رو با پروفسور آشنا کن.
حتما.
ممنونم. در مورد این اتفاق چی فکر میکنید پروفسور کرام؟
کی میتونه همچین فاجعه وحشتناکی رو پیش بینی کنه؟ چه جوان محترمی، بعد از چند ماه آموزش دستیار قابل ستایش شده بود. شما به چه نتیجه رسیدید؟
نظری ندارم قربان.
اگه جنابعالی بتونید این پرونده رو حل کنید، من شخصا مدیون شما خواهم شد. ضربه فلج کننده بود. اون اوراقی که روی اون میزه ملاحظه میکنید مهمترین اثرم، تحلیلی از اسنادیه که در صومعه های قبطی سوریه و مصر پیدا شده. با این بنیه ضعیف، حالا که دستیارم رو از دست دادم، نمیدونم موفق به تکمیلشون میشم یا نه.
که اینطور، شما خودتون توضیحی برای این فاجعه غم‌انگیز ندارید؟
شاید یه تصادف بوده و شایدم بهتر این حرف بین خودمون بمونه. شاید خودکشی بوده. مردان جوان مشکلات پنهانی خودشونو دارن. از مقوله ماجراهای عشقی که شاید ما از اون به کلی بی خبر بودیم. فکر میکنم فرضیه محتمل تریه تا قتل.
برای اینه
چیزی نمیتونم بگم. با این وجود میدونم دوست من که یادگاری هایی که عشاق جوان رد و بدل میکنن میتونه شکل متفاوت و غریبی بگیره. خدا میدونه وقتی شخصی بخواد به زندگی خودش خاتمه بده چه شیئی رو به عنوان یادگار عشقش در دست میگیره.
توی قفسه اتاق کارتون چه چیزایی نگه میدارید؟
چیزی که به درد دزد بخوره نیست. من درک خانوادگی، نامهای زن بیچارم، درجات افتخاری دریافت شده از دانشگاه ها. این کلید قفسه است. میتونید خودتون نگاه کنید.
فکر نمی کنم به درد من بخوره. ترجیح میدم برم توی باغ مدتی به نظریه خودکشی که شما مطرح کردید فکر کنم. ممکنه بی ربط نباشه جناب پروفسور. از شما معذرت میخوام که مزاحم اوقات شریفتون شدم.
اختیار دارید.
از این همه دود تنگ نفس گرفتم. هولمز، به نظرم ذهنت خیلی مشغوله. هیچ وقت انقدر حواس پرت ندیده بودمت. سرنخی به دست آوردی؟
بستگی به سیگارای پروفسور داره. البته ممکنه من کاملا اشتباه کرده باشم. سیگارا به من نشون میدن.
چطور ممکنه؟
اگه نشد ضرر نکردیم. البته همیشه میتونیم برگردیم به سراغ اون سرنخ عینکساز، ولی هر وقت بتونیم میانبار میزنیم. خب اینم خانم مارکر. راستی واتسون، لستریت دنبال تحقیقاتش رفته؟
بله رفته تا درباره شایعی که شنیده تحقیق کنه. بچه‌ها صبح روز قبل زن عجیبی رو تو جاده چتم دیده بودن.
امیدوارم به نتیجه برسه.
آقای هولمز، با من کاری داشتی؟
بله خانم، اینطور که مشخصه شما کل روز رو در خانه مشغول کار هستید.
واقعا کار خونه طاقت فرساست.
خانم مارکر، آقای پروفسور همیشه اینقدر سیگار میکشن؟
تمام روز و گاهی تمام شب قربان. و بعضی وقتا صبح که وارد اتاقش میشم مثل اینه که توی مه لندن هستم. آقای اسمیت هم سیگاری بود ولی نه به شدت پروفسور.
این سیگار کشیدن اشتهای انسان رو به کلی کور میکنه.
نمیدونم چی بگم آقا، فقط اینو میتونم بگم که روز به روز فرق میکنه.
شرط میبرم که امروز صبح صبحانه نخورده. بعد از اون همه سیگاری که خودم دیدم دود کرد حتما ناهارم نتونسته بخوره.
در این مورد اشتباه میکنین. صبحونه یه مفصلی میل کردن، مفصل تر از همیشه. حتی به هم دستور دادن چند تا استیک براشون ببرم. تعجب میکنم که اشتهاشون لطمه نخورده.
خانم مارکر، شما همیشه اینقدر به مسائل پروفسور دقت میکنین؟
پروفسور غیر از ما که به کارای روزانشون میرسیم کسی رو نداره.
خانم مارکر، شما میتونید به کاراتون برسید.
راستی آقای هولمز،
بله؟
میخواستم بگم مورتیمر میگفت اسمیت روز قبل برای پیاده روی از خونه بیرون رفته و دو روز نیم ساعت قبل از اون اتفاق برگشته.
آه چه جالب. ممنونم خانم، من بیشتر از این مزاحمتون نمیشم.
به نظرت عجیب نمیرسه؟ پروفسور بیمار به نظر نمیرسه، اما تغییر اشتهای اون تو این مدت کوتاه کمی عجیبه.
این پرونده از اون چیزی که به نظر میرسه پیچیده تره. بهتره بریم داخل.
بفهم
آقای هولمز. سب کنید میخوام با تو صحبت کنم.
به نظر میرسه اطلاعاتی به دست آورده.
بچه های این اطراف صبح روز قبل زن غریب و عجیبی رو توی جاده دیدن. من بچه ها رو پیدا کردم. اونا زنی رو با اون مشخصاتی که شما گفتین و عینکی هم که به چشم داشته دیدن.
ساعت چنده واتسون؟
حدود 2. چطور؟
بریم بالا و با پروفسور رو کراست صحبت کنیم.
بفرمایید.
واقعا متاسفم پروفسور، اشتباه از من بود که سیگارا روی زمین ریخت.
لطفا من کمک میکنم تا جمعش مونید.
شما چی پرسیدید؟
پرسیدم معما رو حل نکردید؟
آه چرا؟ حل کردم.
راستی؟ تو باغ؟
خیر پروفسور، همینجا و همین لحظه.
نبود، مزاح میفرمید.
من از انگیزه شما و نقشی که توی این ماجرای عجیب بازی میکنید مطلعم. اتفاقات گذشته رو میتونم بازسازی کنم تا بدونید به چه اطلاعاتی نیاز دارم.
شما دارید اشتباه میکنید. من چه ارتباطی میتونم با این ماجرا داشته باشم؟
دیروز خانمی وارد اتاق کار شما شد به این نیت که بعضی مدارکو که در گنجه شما نگهداری میشد برداره. خودش کلیدی به همراه داشت. برای من موقعیت پیش اومد که کلید شما رو بررسی کنم. تغییر رنگی که ایجاد خراش در ورنی باید در اون ایجاد میکرد پیدا نکردم. استنباط من اینه که بدون اطلاع شما و برای دست برد زدن به اینجا اومده بود.
مطالبی که میفرمایید جالبه. شما که رد خانمو تا اینجا گرفتید حتما میتونید بگید بعد چی شد.
منشی شما اون خانم دستگیر کرد. اون هم برای اینکه خودشو خلاص کنه با کارت ضربه‌ای به آقای اسمیت زد. این فاجعه تصادف ناگواری بود. اعتقاد دارم که خانم قصدش وارد کردن چنین ضربه مهلکی نبود، چون یه آدم کش بدون برداشتن سلاح وارد خانه کسی نمیشه. خانم به سرعت از محل فاجعه دور شد، اما در این کشمکش عینکش رو از دست داده بود و چون فوق‌العاده نزدیک بینه هیچ کاری نمیتونست بکنه. به اشتباه وارد راهروی دیگه‌ای شد، چون هر دو راهرو با یک حصیر پوشیده شده. زمانی متوجه اشتباهی شد که دیگه دیر شده بود. راه بازگشتش بسته بود. نمیتونست برگرده و نمیتونست همون جایی که ایستاده بمونه. از پله‌ها بالا رفت، در رو باز کرد و وارد اتاق شما شد.
دقیقاً. جناب آقای هولمز، نظریه عالی شما یه عیب کوچیک داره. من خودم توی اتاقم بودم و تمام روز خارج نشدم. شما میخواید بگید که من روی اون تخت خوابیده بودم و متوجه ورود اون زن به اتاقم نشدم؟
شما متوجه ورود شدید، با اون زن صحبت کردید و اونو شناختید. حتی بهش کمک کردید فرار کنه.
شما دیوونه شدید، پرت و پلا میگید. من به اون کمک کردم فرار کنه. پس حالا کجاست؟
اونجاست، پشت اون قفسه کتاب. وقتی خاکسترهای سیگار رو روی زمین می ریختم، تنها محلی که خاکسترها به دلیل جریان هوا روی زمین نمی نشست اون قسمت بود. در اون بخش برخلاف بقیه یه قسمت اتاق کتابی روی زمین چیده نشده.
حق با شماست، من اینجا هستم.
خدای من، اون زن اونجا چی کار میکنه؟ شما باید مدت زیادی اینجا مونده باشید.
خودشه، اون زن یه قاتله، باید دستگیرش کنیم.
من بازداشتی شما هستم آقا. از جایی که بودم همه چیزو شنیدم، بکشید کنار. میتونم را برم.
خیلی خوب، آروم.
من بودم که اون مردو کشتم، ولی حق با شماست. شما که گفتید یه تصادف بود. از فرط استرار اولین چیزی که به دستم خورد از روی میز برداشتم و به اون مرد جوان ضربه زدم تو از دستش خلاص بشم.
مادام، مطمئن هستم که حقیقت رو میگید، ولی میبینم که حالتون خوب نیست.
فکر میکنم به استراحت نیاز دارید.
وقت کمی دارم، میخوام که شما حقیقت رو بدونین. من همسر اون مرد هستم. اون انگلیسی نیست، یه روسه. اسمشو نمیگم برای اینکه میخوام مثل همیشه آبروشو حفظ کنم.
خدا خیرت بده آنا، خدا خیرت بده.
سرگی، نمیدونم چرا اینطور به این زندگی فلاکت بار چسبیدی. این زندگی که اون همه آدمو بدبخت کرده و هیچ خیری به کسی نرسونده، حتی به خودت. دیر نشده، باید حرفامو بزنم. وقتی ازدواج کردیم اون 50 ساله بود و من یه دختر احمق 20 ساله. ما توی دانشگاهی که اسمی ازش نمیبرم آشنا شدیم.
تو همیشه به من خوبی کردی.
ما اصلاح طلب و انقلابی بودیم از اون نهلیسا. یه صاحب مطسم پلیس به قتل رسید، عده زیادی رو گرفتن. پلیس مدرک میخواست. شوهرم برای اینکه جونش رو نجات بده و پاداش بگیره، زنش و رفقاش رو لو دادم. بر اساس اعترافات اون همه ما رو دستگیر کردن. بعضی از ما رو به بالای چوبه دار و بعضی رو به سیبری فرستادن. من جز به گروه دوم بودم. محکومیتم زندان ابد نبود. شوهرم با پولای کثیفش به انگلیس اومد. خوب میدونه اگه دوستای قدیمیمون نشونیشو به دست بیارن، سر یه هفته عدالت رو در حقش اجرا میکنن.
آنا، زندگی من تو دستای تو. تو همیشه به من خوبی کردی.
هنوز نقطه اوج نامردی تو نگفتم. بین ما شخصی بود که پیش من خیلی محترم و عزیز بود، شریف بود و از خود گذشته. خلاصه درست همون چیزی بود که در شوهرم نبود. از خشونت متنفر بود. اون توی نامه هاش ما رو مدام از ادامه راهی که در پیش گرفته بودیم من میکرد. این نامه ها میتونست جونش رو نجات بده. دفتر یاد داشت و یه روزانه منم همینطور. تو این دفتر بود که من احساس قلبیمو نسبت به اون و نظریه هاش ثبت کردم. شوهرم نامه ها و دفتر یاد داشت رو پیدا کرد، مخفیشون کرد. سعی زیادی کرد که این مرد جوونم به بالای چوبه دار بفرسته، ولی موفق نشد. الکسیو به زندان محکوم و به سیبری فرستادن. حالا توی مدن نمک کار میکنه. فکرشو بکنه این نامرد.
آنا، تو همیشه زن شریفی بودی.
اما شیشه عمر دست منه.
خانم، شما حالتون اصلا خوب نیست، باید استراحت کنید.
باید داستانم رو تموم کنم. وقتی محکومیت من تموم شد، تصمیم گرفتم که دفتر یاد داشت و نامه ها رو پیدا کنم. اگه اونا رو برای دولت روسیه میفرستادم، الکسی آزاد میکردم. میدونستم که شوهرم به انگلیس اومده. بعد از چند ماه نشونیش رو پیدا کردم. میدونستم که هنوز یاد داشتم دستشه. از یه مؤسسه کارگاهی خصوصی ماموری استخدام کردم. اون در نقش منشی وارد این خونه شد.
تو چی کار کردی؟ اون منشی از طرف تو بود؟
دومین منشی. اون فهمید که مدارک توی گنجه کشو داره، از کلیدش قالب گرفت، ولی حاضر به ادامه همکاری نشد. نقشه خونه رو به من داد و گفت که قبل از ظهر اتاق کار همیشه خالیه،
بالاخره همه جرأت و جسارتی که در وجودم بود جمع کردم و به راه افتادم تا مدارکو به دست بیارم. موفق شدم، ولی به چه قیمتی؟
وقتی منشی جوان از پیاده‌روی برگشت، به کارفرماش گفت که به چنین زنی برخورده و بعد با آخرین کلامش سعی کرد پیامی برای پروفسور بفرسته که اون زن بود، همون کسی که صحبتشو کرده بود.
بذارید حرفامو تموم کنم. وقتی که مرد جواب به زمین افتاد، به سرعت از اتاق خارج شدم، اما به اشتباه وارد اتاق شوهرم شدم. اون گفت منو به پلیس تسلیم میکنه. بهش گفتم اگه منو به مامور تسلیم کنه، منم اونو تحویل رفقاش میدم. به خاطر خودم نبود که میخواستم زنده بمونم، برای رسیدن به هدفم بود. اون میدونست که من به حرفم عمل میکنم. سرنوشتش به سرنوشتم گره خورده بود. به این دلیل تصمیم گرفت منو از دست پلیس مخفی کنه. منو توی اون مخفیگاه تاریک انداخت که تنها خودش از وجودم اطلاع داشت. توافق کرده بودیم که وقتی مامورای پلیس از خونه رفتن، من شبانه خارج بشم، ولی شما موفق شدین به نقشه ما پیروی. آخری خواستم این بسته جون الکس رو نجات میده، اونو به شرافت شما و به احساس عدالت دوستیتون میسپارم. بگیریدشو به سفارت روسیه بدین. حالا دیگه من وظیفه خودم رو انجام دادم. من نمیدونم.
کمک هم واتسون، حتما سم خورده.
هولمز، دیگه دیر شده، این شیشه خالی.
تو چی کار کردی؟
حتما قبل از خارج شدن از مخفیگاه سم خورده بود. آقای هولمز،
بله،
این بسته رو به دست شما میسپارم، فراموشش نکنی.